اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر الناصر و معین. ادامه مبحث دکترین محمدیت رو با تبیین گزاره‌های دکترین بعثت و تبیین آنچه که مدینة النبی نامیده شد پی می‌گیریم که ماده خام نظام سیاست استراتژیک رو در حوزه دین تبیین کنیم. همونطوری که در جلسه گذشته اشاره کردم، ماهیت دکترین بعثت همونطوری که خود پیامبر جلیل القدر اسلام تأکید می کنند خلاصه میشه در این حدیث نبوی که انما بعثتُ لأتمم مکارم الاخلاق. خب تأکید کردیم که وقتی ان و انما میاد این است و جز این نیست، بیگمان، بدون شک، بدون تردید، طبیعتا این مفهوم دکترین هست. من مبعوث نشدم مگر برای تتمیم و تکمیل اخلاق، اون هم مکارم اخلاق. حضرت امیر علیه السلام در خطبه ای این مسئله رو تبیین می کنن که در واقع بعثت پیامبر به حق، قید به حق میارن. دو ویژگی اساسی رو بر می تافت. ویژگی اول این بود که از پرستش بت‌ها به خدا با این بعثت، بعثت پیامبر جلیل القدر اسلام، بشریت رو از پرستش بت‌ها به عبادت خیش دعوت کرد، به بندگی خیش و پرستش خود دعوت کرد، و در دومین گزاره از عبادت شیطان به عبادت خود فراخواند. انسانی که بت می‌پرستید رو از طریق بعثت پیامبر جلیل القدر اسلام به این رهنمون کرد که خدا رو بپرستن و به جای بندگی شیطان عبودیت خدا رو گردن بنهند. این نگاه کردن به همون حدیث نبوی است از یک زاویه دیگه. یعنی در واقع در هر دو نگاه به مبعث، این که خود پیامبر می‌فرمایند من مبعوث شدم برای اینکه اخلاق رو، مکارم اخلاقی رو تتمیم ببخشم، و اینکه حضرت امیر می‌فرمایند بعثت رسول جلیل القدر اسلام خلاصه میشه در این دو گزاره که خدا به حق در نظر داشت با بعثت پیامبر از پرستش بت‌ها به عبادت خیش دعوت کنه بشر رو و از عبادت شیطان به بندگی خودش معطوف کنه. این هر دو گزاره است که خلاصه میشه در کارکرد مدینة النبی. ما در مسئله مدینة النبی نکته رو باید مد نظر داشته باشیم. بشر اون روز در عصر بعثت اسیر قل و زنجیر بود. این قل و زنجیر رو کاملا در آیه 157 سوره اعراف میبینیم که تأکید میشه که در این بعثت پیامبر قل و زنجیر رو از دست شما باز کرد. این قل و زنجیر، قل و زنجیر مادی نبود که بر جسم انسان مستولی شده باشه. این قل و زنجیر اوهام و خرافات بودند. اوهام و خرافاتی که بر اندیشه و فکر بشر سیطره افکنده بود و امکان زیست و حیات و بقا رو از اون سلب کرده بود. یک پیامبر امی با یک معجزه فرهنگی آمده بود که این قل و زنجیر رو بشکنه، از اون بندگی و عبودیت شیطان و بت‌ها و به ویژه بت نفس جداش کنه و دعوتش کنه به سمت خدا. بسیار کار سنگین و ثقیلی. وقتی تأکید میشه که من برای تتمیم مکارم اخلاقی مبعوث شدم، ما نسبتمون رو باید با دو تا کلمه روشن کنیم. اولا با کلمه مکارم، دوما با کلمه اخلاق. اخلاق، خلق، خوی که در فارسی بهش میگیم خوی، یک هیئت خاصی است که در ما رسوخ و ظهور میکنه و تبدیل میشه به ملکه ما، ما با کمک اون افعال رو به آسانی انجام میدیم، نیاز به در واقع تعمق در موردش نداریم. مثالی که همیشه میزنم اینه که یک راننده رو تصور کنید، اول که رانندگی یاد میگیره، وقتی میخواد دنده عوض کنه، بره دنده یک، دنده دو، دنده سه، این باید حتما نگاه کنه، فکر کنه که حالا میخواد از دنده یک بره دنده دو. سه چهار تا کار رو با هم نمیتونه انجام بده، هم فرمون رو داشته باشه هدایت کنه، هم راهنما بزنه، همین که در واقع پدال کلاژ و ترمز رو کنترل کنه، هم دنده عوض کنه، باید به همه اینها فکر کنه. اما به یک مقطعی میرسه این راننده در اثر تمرین و ممارست که دیگه نیاز به فکر کردن نداره، این افعال رو غیر ارادی انجام میده، داره توی اتومبیل با سایر سرنشینا صحبت میکنه، دنده عوض میکنه، نیازم نداره متوجه بشه که حالا این دنده رو معکوس باید بده، دنده رو در واقع باید یا به چه شکل باید در واقع الان بپیچه، راهنما بزنه، تمام این کارها براش ملکه شده است. گزاره هایی که در اخلاق موضوعیت پیدا میکنن در خلق انسان باید این گونه چنان در درون انسان هیئتی پیدا کنن، یک هیئت خاصی که اون افعال رو انسان به صورت حالت به صورت عادی و غیر ارادی بتونه انجام بده، نیاز به اندیشه و تعمق و تفکر هم نداشته باشه. اگر اون هیئت که افعال ما ازش نشأت میگیره در ما ریشه دواند، ناشی از شرع بود و منطبق بر شرع و عقل بود، بهش میگیم خوی نیک. اگر ریشه در شرع و عقل نداشت، خیلی عرفی بود، چون همیشه هم حالا عرف غیر عقلی نیست، ولی عرفی از این جهت که نمیدونیم چرا قبلی‌ها اینو تبیین کردن، ما هم میپذیریم در قراردادها و عرف اجتماعی، اینجا میشه خوی زشت. طبیعی است که باید در انسان ریشه بدواند، ریشه ایجاد کنه. به اون قسمت میگیم رذایل اخلاقی، وقتی که زمینه منفی رو ایجاد میکنن، رذالت و شرارت رو رقم میزنن، و وقتی که کرامت رو برمیتابن، اکرمیت رو مد نظر دارن، مکارم رو محقق میکنن، میگیم مکارم اخلاقی، اون جلبه مثبتشون. ما در مسئله ملک شدن گزاره ها، چه منفی چه مثبت در انسان، زدودن رو داریم. یعنی اگر واقعا قرار باشه ما یک نکته منفی در اخلاق ما وجود داشته باشه، خیلی باید زحمت بکشیم. ببینید کسی اعتیاد به سیگار پیدا میکنه، به ندرت شما کسی رو پیدا میکنید که بتونه وقتی اعتیاد به سیگار پیدا کرد از دست سیگار نجات پیدا کنه. ساده ترین آلودگی، ساده ترین در واقع ارتکاب به یک عادت حالا به نوعی ناپسند، ممکنه حالا ما دوستانمون که عموما دانشجویان ما که سیگاری نیستن، ولی ممکنه کسی بشنوه و ناراحت بشه، حالا برجت یک خلق پسندیده نیست، برجت سیگار کشیدن زیان داره برای بدن انسان، اما ترک همین یک عادت تقریبا دشوار. از هر 1000 فرد سیگاری شاید 5%، 4% بتونن ترک کنند، آنچه که ریشه در درونشون دوانده بتونن از ریشه بکنن. پس کار پیامبر بسیار کار دشواری بود، قرار بود تمام این رذایل اخلاقی که سیگار کشیدن در نزد اونها صفر بود، عادات بسیار بسیار عجیب و غریبی که بشر داشت، از شرک و بت‌پرستی گرفته تا اینکه فرزندان دخترشون رو زنده به گور می‌کردن، تمام اینها رو باید ریشه کن می‌کرد. یک مسئولیت بسیار بسیار سنگین، و به جای اون درخت مکارم اخلاقی رو می نشاند. داشتن خلق نیکو واجد برتافتن سه گزاره است: اول علم، دوم خشم، و سوم شهوت. این سه تا در انسان به ودیعه نهاده شده. انسان غریزی، واجد زمینه تلقی های معرفتی، یعنی هست این آمادگی داره که چیزی رو بیاموزه و معرفت کسب کنه، دوم زمینه خشم، و سوم زمینه شهوت. هر سه اینها فی نفس مثبتن، اما نگاهی که وجود داره اینه که اینها یک افراط دارند و یک تفرید. یعنی وقتی ما صحبت از مسئله علم می کنیم، این علم یک حد افراطی داره، یک حد تفریطی. حد افراطی علم رو بهش میگیم بله، کسی رو که بهش میگیم خب. خب یعنی مکر زیاد، علم زیاد، علم زیادی که نیل به فساد میکنه. در قرآن داریم وقد خواب من دستاها، دستیسه های خیلی زیاد ریشه در اون خب داره، مکر زیاد. از تلقی هایی که هست طبیعتا شخصیت امرآس به عنوان یک استراتژیست، سیاستی که میدونست سیاست مثبتی نبود، خب داشت، اون حکمت نبود، خب. و در بعد تفریطیش اون چیزیست که به عربی بهش میگن بله و بلاحت، ابله بودن. کسی رو ابله میشناسن، حالو میشناسن، کندید میشناسن. این کلمه کندید هست، گفته میشه در غرب به نظام نامزدی میگن کاندیداتوری. کاندیدا به معنی نامزد، حالا اینجا خلاصش میکنن میگن کاندید. کاندید یعنی حالو، یعنی ابله. اینه که به خصوص دوستان دانشجو مراقب باشن این کلمه رو غلط به زبان نیارن. ابله کسی که به بلاحت میرسه، در حد تفریطی در علم و در حد افراطیش هم خوب، حد وسطی داره علم، اون حد وسط رو بهش میگن حکمت. پس مؤلفه اول اخلاقی انسان نیل به حکمته در علم آموزی. اگر انسانی به خوب رسید یا به بلاحت رسید، مکر زیاد داشت یا ابله بود، این انسان اخلاقش فاسده. خیلی نقش داره در ساخت سیاست یک اجتماع که شما آحاد جامعه رو اجازه ندید در بلاحت بمونن، اینا رو رشد بدید، به حکمت برسونید. نکته دوم خشم بود. خشم یک حد افراطی داره، یک حد تفریطی. حد افراطی خشم میشه تحور، میگن یک کسی متحوره. انسان‌های متحور امروزی رو ببینید، چتر بازی میکنن، مثلا سقوط آزاد توی آسمون کلی پشتک و وارو میزنن. حالا چون من خودم طبیعتاً ورزش تخصصی خودم بوده، زیاد اشکال به دیگران نمیگیرم، ولی واقع امر اینه که تحور انسان امروز بسیاری از موارد جنبه عقلانی نداره. یا نقطه مقابلش که میشه جبن و ترس. انسانی که خیلی متحوره از نظر اخلاقی دچار مشکله، و انسانی که عمیقا اهل جبن و ترسه، این باز از نظر اخلاقی مشکل داره. حد اعتدال بین جبن و بین تحور میشه شجاعت، شجاعتی که پسندیده است. سومین خصوصیت اخلاقی انسان مسئله ویژگی بستر شهوت. در بستر شهوت انسان دو گزاره رو برمیتابه، یا در حد افراطی یا در حد تفریطی. در حد افراطیش میشه شره، انسانی که خیلی شهوتناکه، خیلی اسیر شهوت. حالا اخیراً در جهان مدرن که از داروهای متعدد استفاده میکنن که اصلاً تقویت کنن قوه باع و شهوت رو، و انسان به طور مکرر به اون مرحله اصطلاحاً در روانپزشکی به اورگاسم بتونه برسه. اما نقطه مقابلش خمودگی جنسی است، خمودگی در شهوته. پس خمودگی در یک سو و شره در یک سوی دیگه، اینا افراط و تفریط شهوتن. حد وسطی که مد نظر هست در اخلاق عفته. عفت حد اعتدال بین شره و مؤلفه‌ای به نام خمودگی است. نه انسانی از سر خمودگی کشش مثلا به جنس مخالفش نداشته باشه، این مشکل اخلاقی داره، این داره از نظر جسمی ناسالمه، اخلاقش مناسبت نداره. و اگر با تمام توانایی‌هاش خودش رو حفظ و کنترل میکنه، این عفیفه، پاک دامنه. این سه گزاره، یعنی علم، خشم و شهوت که شد حکمت، شجاعت و عفت در حد تفریطیشون نیل کرد به خوب، به بله ابله بودن، نیل کرد به جبن یعنی ترس، و نیل کرد به خمودگی. خب این ستا بسیار منفیه در آحاد یک جامعه اگه باشه. در تفریطش هم همینه، انسانی که اهل مکر زیاده علمش به درد نمیخوره، انسانی که اهل تهوره این تهور بیباکیش که به درد نمیخوره، توی اتوبان چنان با اتومبیل میرانه که وقتی رد میشه به قولی حرکت میکنه دیگران دچار مشکل و تصادف میشن. هنر نیست با یک اتومبیل، با یک موتورسیکلت وسط یک خیابون مثلا تک چرخ میزنه، تیکاف میکنه. این حرکت ها دیگران رو آزار میده، سلامت اخلاقی جامعه رو به هم میزنه. در خصوص شهوت هم که به همین نسبت، عفت وقتی نبود و شره موضوعیت داشت، انسان ها سیر نمیشن از شهوت. نابسامانی اخلاقی جامعه روی دست شما به عنوان سیاستمدار و استراتژیست هزینه میگذاره این رفتار اینها. خیلی خوب، پایه این هر ستا در عدالته. عدل یعنی برنتافتن افراط و تفریط. اعتدال از عدل میاد، معتدل بودن از عادل بودن میاد. وقتی ما میگیم اعتدال، اعتدال در علم یعنی که نه انسانی ابله باشه، کودن و نفهم و حالو و کاندید باشه، نه انسانی در واقع در مکر بسیار زیاد سر کنه، بلکه حکیم باشه. عدالت در شهوت اینه که انسان عفت داشته باشه، نه خمودگی داشته باشه، نه اهل در واقع شره و شبق شهوت باشه. در خصوص شجاعت هم گفتیم که انسانی از قوه خشمش باید به نحوی استفاده کنه در حد شجاعت. انسانی که جبن داشته باشه، هر بلایی سر ملتش آوردن، سر خانوادهش آوردن، سر تفکرش آوردن، به خشم نیاد، برتافته نشه و برافروخته نشه، این انسان ترسوست، ذلیل، بیغیرته و انسانی هم که خیلی متحوره، این به درد هیچ کس نمیخوره، جامعه رو دچار معضل میکنه. پایه اعتدال در علم و خشم و شهوت، پایه اعتدالشون ریشه در همون گزاره عدل داره. پس بستر بنیادی اخلاق عدله. در بستر عدل سه گزاره علم و خشم و شهوت که در درون انسان به ودیعه نهاده شده متبلور میشه. از این زاویه مکارم اخلاقی برتافتن این چهار مفهومه، یعنی عدل، شجاعت، حکمت و عفت. جامعه بی عفت، جامعه بی حکمت، جامعه غیر شجاع یقیناً بدانید جامعه غیر عادله، و جامعه عادل جامعه است که حتما شجاعت درش موضوعیت داره، حتما درش حکمت موضوعیت داره و حتما درش عفت موضوعیت داره. با همین گزینه بیایم سراغ جامعه امروز. آیا جامعه امروز در همه جای دنیا عادله؟ به خصوص جامعه مدرن که اوتوپیا و مدینه فاضله و قبله آمال بسیاری از افراد محسوب میشه در جهان؟ جامعه مدرن آیا یک جامعه عفیف و پاکدامنه؟ آنچه که وجود ندارد در جامعه مدرن و اصلا در تفکر مدرن، نفی مسئله است به نام عفت و پاکدامنی. بی حیایی که نقطه مقابل این قضیه هست و بی عفتی و نفی پاکدامنی گزاره است که امروز در جامعه بشری رواج جدی و چشمگیری داره. لذا این نکته رو مد نظر داشته باشن دوستان که بعثت پیامبر جلیل القدر اسلام تبیین و تدقیق سه گزاره حک که در درون انسان هست، شهوت و خشم و زمینه علم آموزی و معرفت، سوق دادنش با مؤلفه و محور و ترازوی عدالت به سمت اعتدال بود. مگر گفته نمیشه که دین و نگاه دینی با علم مغایرت داره و در تقابل قرار میگیره؟ اونی که با حکمت در اعلاترین درجهش موافقه اسلامه. عرض کردم که تأکید میکنه در اولین پیامی که میگیره اقرأ بخوان به نام پروردگارت، یک کار فرهنگی. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. نه این تأکیدی که میکنن که اسلام و دین با شناخت و معرفت و علم مخالفه اینجا نفی میشه، نه نگاه آقای دکارت و تفکر مدر، نه نگاه ادیان تحریف شده که معتقدن داستان آفرینش بگونه‌ای رقم خورد که در اونجا آدم و حوا وقتی در بهشت بودن دلیل رانده شدنشون گناه نخستین بود. گناه نخستین چی بود؟ این بود که از درخت میوه ممنوع خوردن. با هماهنگی کی؟ با هماهنگی شیطان که به هیبت یک مار در آمده بود. با حوا گفتش که از این میوه درخت ممنوع بخورید، چشمتون باز میشه، بینش پیدا میکنید، معرفت پیدا میکنید. و در این نگاه انحرافی در بعضی از ادیان اینگونه تداعی میشه که خدا نمیخواست انسان بفهمه. دوتا درخت بوده، یکی درخت معرفت، یکم درخت جاودانگی. خدا نمیخواست انسان جاودانه بشه و انسان معرفت پیدا کنه و دانش پیدا کنه. این شیطان بود که چشم انسان رو باز کرد. شیطان بود که به حوا گفت بیا از این درخت بیاد بخورید با آدم، چشمتون باز میشه، معرفت پیدا میکنید. لذا در بعضی از ادیان و مذاهب میبینید که به خاطر اون گناه نخواستینی که انسان مرتکب شده، در بعضیشون اصلا ازدواج کردن رو بد میدونن. بزرگان دینیشون تا آخر عمر زن و مردشون ازدواج نمیکنن، میگن ما در این گناه انسان شریک نباشیم، انسان دیگه رو به دنیا بیاریم. بعثت پیامبر ما شکستن همین انحراف ها و تحریف ها در هم ادیان الهی قبلی و هم در گزینه ها و گزاره های متفاوتی بود که در حوزه های دیگه میبینیم در عالم مکاتب بشری. دینی که با اقرا، با خواندن و بخوان آغاز میشه و تأکید میکنه که بخوان به نام پروردگاری که به تو علم رو آموخت، به انسان علم رو آموخت، الذی علم بالقلم، علم رو که بشه تحریرش کرد و کتابت رو آموخت، علم الانسان ما لم یعلم، آنچرا که انسان نمیدانست به اون آموخت، وقت جفایی که در مورد خدا میشه، ظلمی که به خدا میشه، بیعدالتی که در مورد خدا صورت میگیره اینه که گفته بشه خدا مایل نبوده بشر به علم برسه. حالا این اوهام و زنجیرها و خرافات رو پیامبر باید بیاد از دست بشریت بزداد و چه چیزو جایگزینش کنه؟ عدل رو، عدالت رو جایگزین کنه و این عدالت رو از درون انسان در سه ویژگی محقق کنه: در حکمت، در شجاعت و در عفت. در هر پنج گزینه ما امروز دوچار مشکلیم. همین امروز این که میگم بعثت مدام و ادامه بعثت نبی مکرم اسلام به این معناست در ساخت سیاست. اولا امروز عفت در دنیا موضوعیت داره. اگر استثناء جامعه خودمون و بعضی از جوامع به خصوص اسلامی رو کنار بگذاریم، جامعه مدرن درش عفت موضوعیت داره، حیا موضوعیت داره. گزاره ها و گزینه هایی که تک تک تمدن های قبلی، آنچه که در قرآن میخونیم که تأکید میکنه قول سیرو فلعرز، برید در زمین بگردید، آخر و عاقبت اون تمدن ها رو ببینید، در تخت جمشید خودمون، در ایوان مدائن، در کرمانشاه، بیرون از این مرزها، در مصر، در یونان، در چین، در هند، در همین عراق، در بعلبک، در جنوب لبنان، در فلسطین، بین 7 تا 10 هزار سال تمدن بشر رو ببینید که چه کاخهایی ساخته بودن، امروز ازش چیزی باقی نمونده، چه اندیشه هایی بود، همه اونها هر کدام به خاطر یک فساد، به خاطر یک انحطاط از بین رفتن. امروز همه اون زمینه های انحطاط در تمدن های بشری همزمان گرد آمده. پس عفت، دوم شجاعت، سوم حکمت از جامعه امروز جهانی رخت بربسته. سیاست مدار دینی و به ویژه استراتژیست دینی باید تلاش کنه که در بعثت مدام همون کاری که نبی مکرم اسلام رقم زد رو همون رو ادامه بده. یعنی تلاش برای تحقق بعثت. گزاره‌های بعثت چه بود؟ مکارم اخلاقی. مکارم اخلاق در چه خلاصه شد؟ تحقق عدل. عدل زمینش زمینه‌ای بود که چه چیزی رو رقم می‌زد؟ عفت و شجاعت و حکمت. جامعه امروز که ملغمه است از تهور و ترس، از شره و شهوت و خمودگی، از ظلم و بی‌عدالتی، معلومه که در یک چنین جامعه ای مکارم اخلاقی به زاویه رانده میشه، فضائل اخلاقی گم میشه و رذیلت ارزش پیدا میکنه. رذیلت ارزش پیدا میکنه. رذائل جای اهل کرم و اهل کرامت رو میگیرن. وقتی ما صحبت از مکارم میکنیم، مکارم ریشه در کرم داره. کریمیت، اکرمیت، کرامت که میگیم در حقوق بشر کرامت انسان. این نکته رو مد نظر داشته باشن دوستان. پاسخ به این قضیه رو در درون قرآن اگر تفسیر دکترین به دکترین در قرآن کنیم وجود داره. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. ان میاد میشه دکترین. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. همانا معیار برتری، کرامت، اکرمیت، بزرگ بودن، به هر نسبتی که نگاه کنید، نزد خدا در تقواست. پس گزاره اول این بود که بعثت تحقق پیدا کرد برای تبیین و تدقیق مفهومی به نام مکارم اخلاقی، و مکارم اخلاقی گزاره اخلاقیش ریشه در عدالت داره، اعتدال، در علم و عفت و در حکمت و عفت و شجاعت، و تحقق اینها در قرآن، این مکارم در یک گزاره خلاصه میشه، در تقوا. معیار کرامت آدم ها بر هم دیگه، زمینه اخلاق رو همین تقوا برمیتابه. تقواست. تقوا هم تنه میزنه به تزکیه دیگه، بستر تزکیه. شاه بیت قرآن اینه: قد افلح من زکاها. ما با دو مفهوم دکترینال در قرآن مواجهیم. همه مفاهیمی که با ان آغاز میشن و همه مفاهیم آیاتی که یا از ابتدای آیه یا از میانه آیه با قد شروع میشه، این موانی کلید واژه مد نظرتون باشه، الله به خصوص که در ماه رمضان هم هستیم، انس دارید با قرآن. ان، انما، انک، فانما، فانک، فانه، اینها همه دکترین هستن. قد، لقد، وقد، فقط، اینها هم همه دکترین هستن. شاه بیت قرآن در اوج تلقی دکترینالش برای ساخت استراتژیک یک جامعه، در ساخت مایه‌های استراتژیک برای ساخت سیاست استراتژیک در یک جامعه اینه: قد افلح من زکاها. قد میاد یعنی این است و جز این نیست. قد که میاد میشه مطلق. این است و جز این نیست که رستگاری بشر در تزکیه است. تمام فلاسفه غرب و تمام اندیشمندان جهان جمع بشن، هر کاری کنن که راهی متفاوت از این برای رستگاری بشر بتراشن، نیست، نمیشه. بستر رستگاری بشر تزکیه است. قد افلح من زکاها طبیعتا، و قد خواب من دساها. لذا قل و زنجیری که بر دست بشر بود، اوهام، خرافه ها، جادو، جنبل، تحریفاتی که در ادیان قبلی بود، حوزه های فکر و اندیشه‌ای که به انحطاط کشیده شده بود، اینها دست به دست هم دادن، زمینه رو بر بشر اون روز مستولی کردن که پیامبر جلیل القدر اسلام برای تحقق اون نظم، چون عدل که بیاد نظمم هست، نظم و عدل عین همن، سه واژه رو به هیچ وجه نمیشه از هم جدا کرد، نظم، عدل و حق. در ترمینولوژی این سه مفهوم 15 سال نتیجه تحقیقات من نشون داد که هر کجا عدل باشه نظمم هست، و هر کجا نظم و عدل باشه حقم هست، هر کجا حق باشه حتما نظم و عدلم هست. این سه مفهوم یکی هستن، از سه زاویه بهشون نگاه شده. لذا وقتی که تأکید میکنه که من برای مکارم اخلاقی مبعوث شدم، این مکارم اخلاقی تحقق سه مفهومه: حق، نظم و عدل. جامعه‌ای که عمیقاً دچار جبن و تهور، دچار بلاهت و مکر زیاد، دچار شره و خمودگی است، این جامعه جامعه عادلی نیست. طبیعتاً نظم نداره، بی نظم دیگه، یعنی جا به جا شده. عدل یعنی این که هر چیز سر جای خودش قرار بگیره، اعتدال داشته باشه. نظمم یعنی این که هر چیز سر جای خودش قرار بگیره. بین حقیقت تا واقعیت فاصله است. هر واقعی عین حق نیست. لذا تحقق بعثت پیامبر جلیل القدر اسلام جامعه رو رقم زد که بهش میگیم مدینة النبی. مدینة النبی با هجرت آغاز شد. وقتی هجرت صورت گرفت از مکه به مدینه، در شهر یثرب مهاجرین که همراه پیامبر بودن از قریش آمدن، با انصار که یاران پیامبر بودن در خود مدینه، اینا در کنار هم قرار گرفتن و اولین حوزه اجتماع دینی از جنس اسلامیش شکل گرفت. مدینة النبی. مدینة النبی مؤلفه بسیار کلیدی و مهمش اینه که وضعیت هست و بود مبتنی بر مؤلفه‌های دینی است. با آنچه که ما جامعه محمدی میشناسیم و میدانیم متفاوته. یعنی آنچه که در مدینة النبی پیاده شد، همه استنباطات الهی و دیدگاه‌های وحیانی قرآن و خواسته ها و منویات الهی پیامبر جلیل القدر اسلام نبود، بلکه تحقق بخشی از اون مسئله بود. مدینة النبی با جامعه محمدی دو نکته متفاوته. این نکته رو باید حتما دوستان مد نظر داشته باشن. جامعه مدینة النبی جامعه بود که در اون مؤلفه های آمورالیزم یا بی اخلاقی گری به حد اقل رسید و نظام فر بعدن به این نسبت در واقع ترتیب یافتن و برجسته شدن. اما واقع امر اینه که ماهیت بنیادی جامعه در واقع مدینة النبی بر این گزاره ها استوار شد. ما پیامبر گونگی و پیامبر بودگی رو اگه میخوایم بر بتابیم در بعثت مدام، چاره ای نداریم جز این که ساخت مدینة النبی رو از حیث سیره پیامبر جلیل القدر اسلام بر بتابیم. سیره ای که پیامبر به عنوان سنتشون جاری و ساری کردند، این سیره وضعیت بود و هست رو رقم زد. بین هست تا باید همیشه فرق بگذارید. تکرار میکنم، در طراحی و ساخت سیاست جدید همواره باید بین آنچه که هست، آنچه که بود و آنچه که باید فرق بگذارید. بین هست ها و باید ها چون ما فاصله داریم، نظام برنامه ریزی استراتژیک تلاش میکنه از وضعیت هست و بود ما رو به سمت وضعیت باید برسونه. جامعه محمدی جامعه بایده، مدینة النبی مدینه بود و مدینه هست شد. یعنی بعد از اینکه سنت دینی محقق شد به طور نسبی، سیره پیامبر جلیل القدر اسلام موفق شد که استحاله در سنت عرب جاهلی صورت بده، چون پیامبر ما انقلاب بنیادی رو ریشه دار صورت دادن از طریق رفرم و اصلاح. یعنی اصلاح کردن همون سنت های عرب جاهلی رو، بخشش رو زدودن، بخشی رو تایید کردن و در نهایت تحقق پیدا کرد مدینة النبی. لذا ما انشاءالله در جلسه بعدی خط فاصل بین مدینة النبی و جامعه محمدی رو تبیین و تدقیق میکنیم و گزاره های آینده رو در ساخت سیاست جدید مبتنی بر مؤلفه های جامعه محمدی در واقع سعی میکنیم تبیین کنیم. و السلام.